أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الرابع أن بقاء الموضوع بأي وجه كان ليس من شرائط مطلق التقابل، بل لبعضه كالتضاد، كما صرح به الشيخ الإسلام الشيخ شما افتاده نباشید فلبه الشيخ الرئيس في قاطق رياض الشفا، حيث قال: وأما المتزايفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع واحد أو اشتراكهما في موضوع واحد حتى يكون الموضوع الذي هو علة لأمر يلزمه لا محالة إمكانا يسير معلولا، أو يكون هناك موضوع مشترك وإن كانت العلية والمعلولية من المضاف.
ناصر الدولة
الشيخ الرئيس،
الشيخ الرئيس فلسفة رئيس الدولة، بیدم که به ابن سینا میگن شیخ و رئیس، بخاطر اینکه شیخ این علم است.
اگه فارسی بخواهیم بگیم میگیم شیخ رئیس.
خب الان ما اگه بخواهیم بگیم شیخی که رئیس است، یعنی علف الان بریم بگیم
شیخ و رئیس،
شیخی که رئیس است، در حالی که این رئیس صفت شیخ نیست، صفت فلسفه است. شیخی که رئیس است
موقع به درجت فلسفه هست.
خب این علف الان
اتفاقا ما یادمون اینجا از همون موقع آجو حسن داد وقت اینجا رو می فرمودن خوی علف الام اینجا حتما باید باش برای اینکه عربی دیگه از شیخ و رئیس، اگه فارسی میخواد باشه شیخ رئیس، مانده تو فارسی گاهی قرار بگیم شیخ و رئیس، شیخ رئیس، شیخی که رئیسه.
حالا ما دیگه اگه علف الامش نباشه میشه شیخ فلسفه.
خب الان میفهمم علف الام چه باشه، نه
علف الام باشه میشه صفت شیخ، میشه شیخی که رئیس هست،
رئیس هست، رئیس فلسفه،
بدون علف الام رئیس میشه صفت فلسفه،
شیخ که رئیس فلسفه. نسخه جا علف الام میخواد شما الان پایشون رو رئیس کنی یا فلسفه رئیس کنی، جا علف الام نسخه میخواد. بعد در این بود که فرمودن بعض از آقایان که تقابل بین واحد و کثیر تقابل به ذات نیست. خب از این جهت ما هم همین حرف را داریم. انما الکلام در این بود که این آقایان استدلالی که کردن برای این مطلب این بود که فرمودن در تقابل وحدت شخصی موضوع برای دو متقابل شرط است، چون واحد و کثیر دارای موضوع واحد که واحد شخصی باشه ندارد، پس تقابل به ذات بین اونها نیست. مرحوم صدر المتعدین جوابهای گوناگونی که به ایشون دادن، الان رسیدن به جواب چهارم به ایشون، می‌فرماد به این که ان بقاء الموضوع حالا به ای وجه امکان هر نحوی میخواد بوده باشه، بقای موضوع لیس من شرایط مطلق تقابل، در همه تقابل ها اینجور نیست، بل بعضی که تضاد، در بعضی از این تقابل ها این بقای موضوع شرط است، اما به طور کلی که نه. بعد استشهاد آورد فرمایش شیخ رو، ابن سینا را، که ایشون در قاطی قریات شفا که هم مقولات عشره فرمایشی دارن که تایید میکنه هر بار. كما سره به الشيخ الرئيس في قاف قرياس الشفاء حيث قال و اما المتضایفان، دو امری که با هم تقابل تضایفی دارند، فلیس یجب و فیه ما در این متضایفان التعاقب علی موضوع واحد، در یک موضوع که نمیتونن تعاقب داشته باشن، او اشتراک ما این دو متضایف فی موضوع واحد حتی یکون الموضوع الذي هو علت لامر یلزمه لا معالته امکانا یسیر معلولا، تا اینکه اون موضوعی که علت است برای یک چیزی لازم بیاد این امکانا یسیر معلولا. خب این دو امر، دو چیز، اینا با به اصطلاح موضوع وحدت موضوع در اینجا در این جور مواقع ممکن نیست. او یکون هناك موضوع مشترک بخواد باشه و این کانت الالیه و المعلولیه من المضافن، اما موضوع واحد برای اینها در این جور از موارد ممکن نیست. که فرمایش ایشون الان قرض از نقل فرمایش ابن سینا همین است که در این جور از متقابلان در تقابل تضایف وحدت موضوع اصلا ممکن نیست. و حال اینکه شما آقایی که اونجا فرمود و من هم من زعم ان تقابل بین الواحد و الکثیر لیس بالذات، ایشون احتجاجش این بود که در تقابل وحدت شخصی موضوع برای دو تا متقابل شرط است. ببینیم که نه، این فرمود شما تام. و من هم، یعنی یکی از نظرات دیگر درباره اصل مطلب که تقابل واحد و کثیر، وحدت و کثرت چگونه تقابلی است. و من هم من رأى ان تقابل این، و من هم برمیگرده به همون ناس، و من الناس من ظن از همون مردم، و من هم من زمه و من هم من را از اون ناس اینا، و من هم من را ان تقابل بین هما بین وحدت و کثرت واحد و کثیر بزداد من باب تضاد. دو تا ادعا دارد این آقا. ادعای اولشون است که تقابل بین وحدت و کثرت به ذات است، و دومین ادعا این است که این تقابل هم تقابل تضاد. من رعا ان تقابل بینهما به ذات، یه دعوا من باب تضاد، دعوای دوم. و تدل استدلال کرده ایشون برای این دعوا، هم برای دعوای اول هم برای دعوای دوم، اما الا ان تقابل بینهما بالذات که دعوا و ادعای اول ایشونه که بین وحدت و کثرت تقابل بالذات وجود داره. چرا؟ فرمود طبعا نا اذا نظرنا الى مجرد مفهومیهما و قطعنا نظر ان کون احدهما علتا او مکیالا للآخر جزم ما به عدم اجتماع ما فی ذات واحده فی زمان واحد من جهت واحده. می فرمان دلیل ما بر اینکه تقابل بین این و تقابل به ذات هست این است که وقتی ما به خود مفهوم وحدت و کثرت نگاه کنیم و قطع نظر کنیم از اینکه یکی علت است یا مکیالت برای دیگری، با این حرف داره جلوی تقابل بالعرض رو میگیره که تقابل بالعرض نیست. و قطعن نظرن کون عهده ما علتن او مکیالن الاخر، همین که مفهوم وحدت و کثرت رو نگاه میکنیم جزم پیدا میکنیم به اینکه وحدت و کثرت با هم اجتماع نمیتونن بکنن در فی ذات واحده، چه این که در زمان واحد و جهت واحد. خب چون اینا هیچ کدوم از این جهت ها نمیتونن اجتماع پیدا بکنند، پس بنابراین جزم پیدا میکنیم که اینا تقابل به ذات دارن. این راجع به استدلال ادعای اولی. و اما الا ان تقابل بینهما به تضاد، که تقابل به ذات بینشون تقابل به تضاده، استدلالشون این است که فلعنه لیس بشیء من الاقسام الثلاثه الباقیه للتقابل، برای اینکه هیچ کدوم از این اقسام سگانه دیگه نمیتونن بوده باشن و وقتی ستار دیگر نبود الا بلاغوز باید همین تضاد باشه. فلعنه لیس بشیء من الاقسام ثلاثه الباقیه للتقابل، اما تزایف، این که تقابل تزایف نمیتونن باشن، فلعدم کون الوحدت والکثرت متکافعتین وجودن و تعقلن کماما و آلون که بل متضایفان یجب ان یکونا کذالک. تقابل تضایف نمیتونه اینجا باشه به خاطر اینکه وحدت و کثرت اینها که نمیتونن متکافعتین بوده باشن، وجودن خارجی و تعقلن در ذهن، همونطور که قبلا هم گفتیم این را، در حالی که دو امر متضایف حتما باید این چنین باشند، یعنی متکافعتین باشند، وجودن و تعقلن و المتضایفان یجب ان یکون کذلک. خب اون دوتای دیگه چی؟ و اما القسمان الاخران، خب ما گفتیم تضاده، تضایف هم که گفتیم نمیتونه بوده باشه، میمونه سلب و ایجاب و عدم و ملکه. و اما القسمان الاخران فلکون عهد المتقابلین فیه ما سلبن للآخر، اون دو دوی دیگه سلب و ایجاب، عدم و ملکه، اونا میدونیم که یکی از دو طرف متقابل امر سلبیست دیگه. و اما القسمان الاخران از اون جهت که فلکون عهد المتقابلین فیه ما، در اون دو قسم اخیر دیگری سلبن للآخر است، و حالون که ولوحدتو لکونها ها مقبمتن للکسرت لیست سلبن لها، ولکسرتو لکونها ها مما تتقبمو بالوحدت لا تکونو سلبن لها و الا لکان الشیعو علتن لعدمی. خب وحدت و کسرت را این که میبینیم یکی مقدم دیگری است و اون یکی متقدم به این است، نمیتونن هم دیگر سلب بکنن، امر سلبی نمیتونن بوده باشن. وحدت و کثرت هر دو تا امر وجودی هم، ولوحدتو لکونه ها مقدمتن لکثرت، از این جهت دیگه لیست سلبن لها، ولکثرتو لکونه ها مما تتقدم و بالوحدت این هم لا تکون سلبن لها، و الا اگر بخواد این سلب باشه لکان شی باید علتن لعدم خودش باشه. و ما یقال من ان تضاد، ادامه همین حرف آقای استدلال منظمه، و ما یقال من ان زد لا یتقوم بزدهی فمجرد و دعوان بلا دلیل، و این که گفته می شود زد نمیتونه متقوم به ضد دیگر بوده باشه، شما الان دارید وحدت و کثرت رو تضاد میدونید و واحد و کثیر دو متقابل هر کدوم ضد دیگری بوده باشه در این حالی که تقوم این به اون است، بفرمایید این یه حرفی زدن، این فمجرد و دعوان بلا دلیل، دروازه شر رو میشه بستن، محروم که نمیشه بستن، یه چیزی گفتن دیگه، دلیلی نداره. ما ان الواقع به خلاف این جور نیست. خب کجا واقع به خلاف اینه؟ میگه الا ترا، مگه چشم ندارید ببینید که ان البلغت ضد لكل واحد من السواد والبياض ما انه یا انها تتقدم بهما، شما رنگ بلقه اون سیاهی سفیدی یا میگم فارسی هم باید میگم بلغور اون تا این بلقه سیاه‌سفید این لفظ سره فارسی نیست، اون ترجمه سره فارسی برای بلقه بهش میگن پیسه. پیسه یعنی چیزی که هم سیاه و سفید با همه. بله؟
پیسه.
مثلا اونجا که تو فرمایشات جناب شیخ اجل سعدی ایشون اونجا دارن که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. بعد اومدن چون اینجا رو نتونستن بفهمن چی اومدن حرف ولی خدا رو تعریف کردن. ایشون میگه هر پیسه گمان مبر نهالیست شاید که پلنگ خفته باشد. این آمدن پیسه رو پیشه کردن، بعد گفتن هر پیشه گمان مبر که اون نهالیست را آوردن. خب این که به این نمیسازه چی درست کنه براش. و هر پیشه گمان مبر که خالیست، باید اصلا پیشه الان به کاری باشه داره پیسه. خب پلنگ رنگش سیاه‌سفیده، یه چنین رنگی. میگه هر پیسه هر جا که یه پارچه یه چیزی دیدید که این سیاه‌سفید با همه، هر پیسه گمان مبر نهالیست شاید که پلنگ گفته باشه. قرار این که این بلغه رو همون پیسه لفظ سره فارسیست که سیاه‌سفید میگیم، بلغور میگیم و دیگه از این چیزا. این آقا میگیم بلغه رو ضد سیاه‌سفیده، یعنی ضد سیاه ضد سفید، در حالی که از سیاه‌سفید دیگه. شما مگه اینجا نمیبینید این رنگ بلغه در عینی که ضد سیاه ضد سفیده برگرفته شده از سیاه‌سفیده؟ زد لکل واحد من السواد و البیاض مع انه یا انها یعنی بلغه تتقوم و به سواد و بیاض، از این گرفته شده. ولی زد این فرمایش مبسوط این آقا. مرحوم صدر المتعلی می فرمان بحثون و تقویمون، اما اونجا که بحث اینه که کلام هذا القائل لا یخلو من تزلزل و استراب. ایشون یه حرفی رو بالا منبر بود گپ زده بود، یه چیزی گفته دیگه. حالا خلاصه این حرف تحقیقی علمی نیست. بالای منبر که افراد رفتن اونجا دیگه زمام سخن به دست جبه، اما در کرسی تحقیق و تدریس و مطالعه و اینها که دیگه اونجا زمام سخن به دست برهان است و دلیل. این حرف رو دوشون زده لا یخلو من تزل ظلم و استراب لعن الحکم. نه ما نمیگه بکش هر حرف گفتن بلاخره بله گفتن گرد و گرده، نه اینکه هر گردی گردوست. بله ایشون امام المشککین هست. حالا اینجا رو ما یقین نداریم، اگرم واقع باشه نه نمیدونیم. لا یخلوم لأن الحکم علا حاضر تقابل به تضاد به نفی کونهی احد الاقسام الباقیه ما انتفاع شرط تضاد من جواز تعاقب علی موضوع واحد و کون طرفین علی غایت تباعد لیس اولا من الحکم علیها بکونی عدل و باقی. اون که فرمود لعنه ان خبرش این لیس اولا، این دو صد فاصله رو لحاظ بفرمایید. لعن الحکم لیس اولا، خب لعن الحکم این که آقا حکم کرده علا حاضر تقابل به تضاد، این که بین واحد و کثیر تقابل تضاد است، گفته به خاطر اینکه اون سه قسم دیگر نمیتونن باشن، نفی کرده اینکه عهد اقسام الباقی سگانه بخواد باشه، تو پرانتز با اینکه ما انتفاع شرط تضاد در واحد و کثیر شرایط تقابل تضاد منتفیست، در اینجا شرطش چی بود؟ یکی تعاقب بر موضوع واحد بود که عهد و متقابلین باید بر موضوع واحد تعاقباً وارد بشن، و دیگر اینکه غایت تباعد بین واحد و کثیر، هر دوی این شرط تضاد در اینجا نیست. پس بنابراین لأن الحکم على هذا التقابل بالتضاد بنفی کونی عهد اقسام الباقیه، با اینکه خود شرایط تضاد را نداره، این لیس اولا من الحکم علیه بکونهی عهد الباقی، این علیه اون هذا التقابل، این اولویتی ندارد که شما بگید تقابل تضاد هست اون ستای دیگه نیست. لیس اولا من الحکم علیه این هذا التقابل را به کونی عهد الباقی باشه، فیکون و کار این آقا تخصیصا من غیر مخصصن، اختصاص داده بدون که این وجهی براش بوده باشه. و اما قوله این که ایشون جو زده شده بود و گفته بود امتناع تقوم زد به زد این مجرد دعوا بلا دلیل، این که گفتن دو تا زد نمیتونن متقوم هم بوده باشند، این یه حرف بلا دلیله، فهو افتران ایشون تو شرایط جو زده که داره افتران میبنده داره به آقایان، برای اینکه لأن دلیل هم آقایان دلیلی که اقام میکردن برای این حرف اینه که ان الزدین متفاسدان، دوتا زد همدیگر رو فاسد میکنن، همدیگر رو نفی میکنن، همدیگر رو از بین میبرن، فلا یمکن حصول ماهیت حقیقیت من زدین ولا من زده ها ولا من زدین، ممکن نیست حصول ماهیت حقیقی از من زده ها، یعنی زده خودش یا از دو تا زد، اینا هم دیگر را فاسد میکنن. و اینکه فرمودید ول ابلغو، مثال بلغه را زدید، ول ابلغو لیس له ماهیت وحدانیه، اینکه ماهیت وحدانی نداره، بل وحدت او به مجرد الفرض و الاعتبار، شما چجوری امر اینجوری رو مثال میارید برای امر مهم؟ پس بنابراین دو زد یقیناً خودشون رو این اندتین متفاسدان که در اون نوبت قبل این جمله رو عرض کردیم و مطلب قابل توجهی هم بودی، گفتیم تقابل واحد و کثیر رو مثال زدیم، گفتیم تقابل وزانش وزان عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات است که اینها اون واحد و تقابلشون، اما زدان دو امر زد گفتیم وزانشون تقابلشون رو کنیم، مثل دو تا کاندیدایی که اینها تعهدی در قبال دین و ملیت خودشون نداشته باشن، چون یعنی واقع مطلب اینجوریست. حالا اینکه دو نفر مثلا در یک عرصه وارد میشن با هم رقابت میکنن تو این رقابت های دموکراسی دنیایی قضایی، تمام سعی هر یک این است که بر دیگری پیروز بشه دیگه، خب بر دیگری پیروز میخواد بشه، اگر رو اصول سیاست اسلامی باشه، خب اسلام اصول سیاسی شکر اصول مهم سیاسی اسلام اینه که در هیچ شرایطی هدف وسیله رو توجیه نمی کن، در هیچ شرایطی. خب اگر از این اصول اومدیم کنار، اصول سیاسی ماکیاولی اومد، خب اینجا میگه که خب تو اگر رقیبت رو از بین نبردی و او بر تو پیروز شد، همین بیورزه‌ای هستی. خب اینجا اون اصول اساسی اسلام اینه که هر یک از این دو طرف خودشون رو معرفی میکنن، رقیبشون را تخریب نمی کنند، رقیبشون را تحقیر نمی کنند، رقیبشون را بی عرضه جلوه نمی دن و خود را برتر از او هم نمود نمی دن. وقتی میگه من برتر از او هم، یعنی او را تغییر داره میکنه، او منه از خوش. اما وقتی این از این مرد گذشت، بعد میبینید این آقا خودش رو معرفی نمیکنه، تمام تبلیغات منحصر میشه به تخریب طرف مقابل. حالا طرف مقابل یا لیست مقابل یا مثلا فکر مقابل، تخریب او، تحقیر او، مذمت کردن او، و تمام سعی اینه که اون طرف مقابل باید مغ بشه، آبروش لازمه بره، حیثیتش بره، برکتفا زده بشه، بریم بگردیم ادهی رو بسیج کنیم. در طول دورانش خودش، زن و بچهش، خانوادهش، اگر عیبی نفسی مشکلی داشتن، هر چه بوده، بریم پرونده سازی کنیم بیاریم اینو به چه خبره، تا این آقا که رقیب ماست بعد از بین بره. خب این که میگیم این میشه تقابل، تقابل تضاد دیگه. ایشون میفرماین المددین متفاسدان، هم دیگر رو فاسد میکنن، دیگر از بین میبرن. اگر هم دیدیم که هر دو اینجوری بودن، ازا تعارضات از آقصان، و اون وقت از اون نامه عرشی مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه که در یکی از دوره های مجلس ایشون نامه دادن بعد از امام رضوان الله علیه، که صدا سیمای مقدارش رو خوند و بقیشم نمیتونستم بخونم، نمیتونستم بفهمن، اون نامه جای خودش رو باز میکنه در فضای سیاست اسلامی، که حالا اگر بخواد رأی بده شما باید یقین داشته باشید که آقا برای خدا آمده، این یقین باید ارز بشه، و الا رأی دادن بر رأی آمده یکی آدم میگه شما یا آدم رو این کمک به ظلم است، کمک به فساد است. وقتی میبینید این دو نفر به جون هم افتادن روی اصول ماکیاولی، دارن سر کله هم دیگه رو میزنن، من که میام به هر کدوم رأی بدم در واقع خلاف شری دارم مرتکب میشم، دارم کمک میکنم اینا رو به اون روحیه فساد اجتماعی اخلاقیشون. اینها مسائلی است که شما برمود یقین باید داشته باشید که این آقای بدش رأی میدید ایشون اعراض شده باشه برای خدا برید اومد.
در طبعی شک اگر اون فسادشون اعراض نشه اصالت مسلم میتونیم جاری کنیم؟
بله بله، اونجا که ما وصول کنیم دیگر چه کنیم؟ یه وصول کنیم تنبی از قواعد وصول هست. خب فرمود بحثون و تقویمون، این بحث، اما اینجا تقویم ایشون اینه که فزهر ان لا حاصل لما ذکر و فی بیان تحصیل قسم متقابل. فرمایشون این است که ببینید اونجا که تو رحیل هم آمده مستعذرین، تقابل بین وحدت و کثرت اگر مندرج تحت یکی از اقسام چارگانه تقابل نبود، مشکلی را ایجاد می کنه که حل اون به یکی از این سراح ممکن. خب وقتی دیدیم وحدت و کثرت در تحت هیچ یک از اقسام چارگانه تقابل معروف مندرج نبود، یک راه اینه که ما بگیم تقابل وحدت و کثرت تقابلشون ذاتی نیست و بالعکس. بگم اصلا این وحدت و کثرت با هم تقابل ذاتی ندارن، خب مشکل نه. راه دوم این است که بگیم تقابل وحدت و کثرت تقابل ذاتی، اما تعریف برخی از این اقسام چارگانه تقابل نقصی دارد که چون اون نقد در تعریف اون تقابل چارگانه برطرف بشود، این تقابل وحدت و کثرت در ذیل یکی از اون اقسام مندرج خواهد شد. پس بنابراین راه دوم تجدید نظر کردن به تعریف تقابل‌های چارگانه معروفه که ما اون رو تجدید نظر کنیم، ممکن نقصی داشته باشه که اگه برطرف شد این تقابل به ذات تحت اون مندرج. راه سوم اینه که بگیم تقابل بین وحدت و کثرت تقابل ذاتی است و اقسام چارگانه تقابل هم نیازی به تصمیم ندارن، نیاز به نگاه مستعنف در تعریف اونها نیست، لکن حصر اونها تام نیست. در این فرض تقابل وحدت و کثرت در ذیل نوع پنجمی از تقابل قرار می گیرد که تقابل از چارتا تجاوز می کنه، یک تقابل دیگری خواهد بود که وحدت و کثرت در تحت خون تقابل مندرج است. خب یکی از این سرار رو بطه کنیم دیگه، این که تقابلشون ذاتی نیست این رو که ایشون اونجا فرمودن. الان در این ذیل ایشون دارن میفرمان که راه دوم که نه راه رفتنی است که ما بخواییم معنای رو تغییر بدیم. الان ایشون دارن میفرمان یک راه سوم که گفته شد این را باید طی کنیم و آن این که حصر تقابل را در چارتا حصر عقلی تام ندونیم و یک نوع دیگری از اون در نظر بگیریم. لذایشون فرماد فزهره، این فزهره یعنی خلاصه مطلب این فصل، فصل هفتم که ما در باره این تقابل وحدت و کثرت حرف زدیم، ان لا حاصل لما ذکروا فی بیان تفصیل قسم من التقابل فی تقابل الواحد و الکثیر. چیزی حاصل نمیشه، فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خالصا، برای تقابل یک قسم دیگری قرار بدیم، الا ان المشهوره ما ذکرناه من الاقسام الاربعه ما خواصا و لوازمها، اون چه که مشهور همین چارتا که از همون اول در بحث ابتدای این مرحله که بارهای عبارتیشون رو آوردیم و ملاحظه فرمودید، اونجا ایشون فرمایشش این بود که تقابل در اینجا همون اول مرحله ولقیریته و اصناف تقابل معروفه، این کلمه رو ایشون برمون باید دو صد اینجا که این اقسام چارگانه تقابلی که معروف است، که همونجا گفتیم این داره تلویه می فرمود که اولا این حصر حصر عقلی نیست و اینی که معروفه غیر معروف هم تقابلی داریم. الانشون فرماد اگرچه اون اقسام تقابل چارتا معروفه اما یه قسم دیگری هم بوده باشد که تقابل وحدت و کثرت مندرجه در تحت اون تقابل باشه. حالا اون تقابل اسمش چیه؟ اینجا چیزی نفرمودن. اون چه که حضرت استاد جمعه حسنزاده در ذیل این فرمایشون تو شعرشون تو تعلیقاتشون آوردن، شون فرمود بعضی از شاعران یا محشی اسوارشون و اون اسوار قدیمی داریم، اونجا فرمودن که صدر المتعلین اسم گذاشتن برای این قسم، همون تقابل تعاند رویشون اسم گذاشتن. این یه حرف دیگر این است که یک مطلبی رو ابن ترکه در تمهید القواعد دو جا این مطلب رو بیان فرمودن، چون بحث علت و معلول داره نزدیک میشه، کم کم اسم تمهید القواعد هم باید آورده بشه. ایشون در دو جای تمهید القواعد این مطلب رو دارن، به این که تمیز بین اشیا یک وقت تمیز تقابلی است درباره وحدت و کثرت، تمیز تقابلی بین این دو راه ندارد. نمیشه بگم اینا متقابلن به این معنا. یک تمیز دیگر داریم که اون تمیز محیطی و محاطی است. ایشون اونجا میفرمایند وحدت و کثرت، خب یک وحدت و کثرت سلسله طولی مطرح است، یک وحدت و کثرت سلسله عرضی. وحدت و کثرت طولی که اون وحدت مقوم است، اون کثرت متقوم است، این وحدت قبل از اون کثرت، این وحدت و کثرت سلسله طولی همون بینشون تمیز محیطی و محاطی است. خب اون وحدت است، وحدت است و همه این کثرات از اوست، نظیر اون تمیز بین واحد و این کثرات موجودات، مثل حقیقت هستی و این هستی های متکثر. چه تمیز بین اینا هست؟ تمیز محیطی و محاطی است. اون دیگردهی ملکوت و کل شی، اون احاطه قیومی که اون حقیقت وجود داره، با این کثرات از هم جدا که نیستند، مقابل هم که نیستند و یکی هم که نیستند، تمیز بینشون هست. تمیز حقیقت هستی با این کثرات چه گونه تمیزی است؟ تمیز احاطی و محیطی، محیطی و محاطی. پس وحدت و کثرت سلسله طولی همون تمیز محیطی و محاطی است. بله اون وحدت و کثرت در سلسله عرضی اون چیز دیگر است، محل بحثم الان اون نیست. اون وحدتی که در مقابل کثرت است، نه وحدتی که کثرت را در خودش داشته باشه. پس بنابراین این قسم در همون اول این فصل ایشان فرمود به این که کیفیت و تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیه التي حارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفکر و انما خص به معرفتها الراسخون في العلم، اینه که اونجا فرمود. این فرمایشون ناظر این جمله، یعنی تمیز محیطی و محاطی بین این واحد و اون کثیر در سلسله طولی، این رو تو کتاب‌های منطقی و فلسفی شما نمی‌تونید، اینا مال اینها نیست. عقل آقای فیلسوف و منطقی به این قد نمیده، اینو تو عرفان دید، این راستش در علم باید بفرمایند. پس این تقابل بین وحدت و کثرت می شود از این قسم، منتها دیگه لفظ تقابل رو نمیاریم اینجا، چون تمیز تقابلی نیست، تمیز محیطی و محاطی. که این فرمایش رو برمزد رو نتعلی این در افکر این فصل 27 مرحله 6 اونجا همیشون این رو بیان می‌فرمایند که اونجا هم به این می‌رسیم. خب امروز گفتیم یک شنبه یوم شروع این مرحله رو شروع کنیم که دیگه وقت سپری شده. حالا انشالله فردا المرحله تو سادسه فی العلت و المعلول و فیه فصول این جمله رو حالا یک شرح بحث داشته باشیم به این که مبحث علت و معلول از مسائل تقسیمی فلسفه است، زیرا در این مسئله از تقسیم وجود به علت و معلول بحث میشه و دلیل فلسفی بودن مسئله علت و معلول هم به این است که علیت و معلولیت از عوارض عامه وجود است. وجود قبل از این که سبقه و رنگ طبیعی بگیره یا ریاضی بگیره یا منطقی بگیره معروض این حکم میشود. لذا بحث علت و معلول یک بحث فلسفی است. حالا انشاءالله فردا اون بحث عرفانیش رو هم عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
خودی وقت که قابل تعامل رو انجام میگیریم مرکبات چیشا یا نه؟
نه چون که ایشون گفت یک قسم دیگر است، یعنی یک چیز دیگر است. حالا بگیم عنوان یک تقابل در عرض اون تقابل ها باز توسطی در تعبیره در سر بنابرای فرمایش ابن ترکیه این تمیز محیطی و محاطی در مقابل تمیز تقابلی، منتها این یه چیز دیگه است، یه قسم دیگه است.